بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره تحریم جلسه 560 آیات 1 تا 7 رو در محضرشون هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم والله مولاکم وهو العلیم الحکیم. سوره تحریم از سوره های مدنی هست. محور این سوره مباحث مربوط به خانواده سازی هست و اهمیت بحث نهاد خانواده هست، با تمرکز بر مباحثی که در خانواده رسول الله صلی الله علیه و آله و به ویژه در اتفاق در ارتباط با دو تن از همسران اون حضرت اتفاق افتاده. روی کرد و مضمون راهبردی این سوره این هست که اگر می‌خواهیم در جامعه سازی موفق بشیم و جامعه سالمی داشته باشیم، کشور سالمی داشته باشیم، فرهنگ سالمی داشته باشیم، این رو باید از خانواده سازی شروع کنیم. در واقع بستر فرد سازی خانواده هست و اگر ما از استحکام خانواده و ساختن خانواده و ویژگی های خانواده تراز غفلت بکنیم، از خانواده خودمون و بستگان خودمون غفلت بکنیم، اون وقت این نتایجش در جامعه ظاهر میشه و جامعه فاسد جامعه‌ای که خانواده ها در اون جامعه اشکال و ایراد و ابهام دارن. خانواده ها باید یاد بگیرن که اگر مخالفت با خدای متعال بکنن چه مشکلاتی ممکنه که بر سر راهشون پیش بیاد. ما باید هشدار بدیم. لذا خدای متعال در این سوره هشدار میده، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای کسانی که ایمان آورده اید، جلوی سقوط بستگانتون به درون آتش جهنم رو بگیرید. چگونه؟ با هشدار اولا. پس از هشدار بعد بهشون یاد بدیم که اگر ناسپاسی کردن، اگر مرتکب خلاف شدن، مرتکب گناه شدن، توبه بکنن و اگر توبه نکردن، به هر حال جامعه اسلامی بعد پیوسته آمادگی مواجهه با کفار و منافقین رو داشته باشه، با افرادی که ناسپاسی میکنن، ناشکری میکنن و افرادی که به ظاهر سخن از دین و ایمان میگویند اما در عملشون خبری نیست. این سوره به ما میگه که وابستگی های ظاهری به اشخاص بزرگ و سرشناس باعث اصلاح فرد نمیشه، بلکه خود فرد باید تلاش بکنه و البته مسئولین خانواده ها هم باید تدبیر بکنن. در این صورت ممکنه که اصلاح اتفاق بیفته، ممکن هم هست که اصلاح اتفاق نیفته. لذا دو نمونه از خانواده ها رو مثال زده، نمونه خوب و نمونه بد، نمونه الهی و نمونه غیر الهی. همسران لوط و همسر لوط و همسر نوح، خب لوط و نوح هر دو پیغمبر بودن اما همسران این دو پیغمبر با اونها همراهی نکردن و به آرمان نبوت خیانت کردن و جزء جهنمیان شدن. خدای متعال به اونها گفت که وارد جهنم بشید، که حالا این رو آیاتش رو ما در جلسه بعدی خواهیم خوند انشاءالله. در حالی که همسر فرعون از همه دنیا میگذره، از همه قدرتی که داره میگذره، به حضرت موسی سلام الله علیه میپیونده، به خدا ایمان میاره و حتی از جان خودش در این راه میگذره. و یا حضرت مریم سلام الله علیها همینطور مسیر الهی رو انتخاب میکنه، ضمن حفظ عفت و پاکدامنی خودش به دستورات خدا عمل میکنه. پس اعضای خانواده اندالله وجودهای مستقلی هستند. زن، مرد، فرزندان، اینها همه هر کدوم انسانن، مسئولیت اعمال خودشون رو بر عهده دارن. ما نباید انتظار داشته باشیم که اگر کسی نسبتی با یک پیامبری داره، نسبتی با یک رهبر الهی داره، پس اوتوماتیکوار این لابد خوبه. نه، برای خوب بودن، برای الهی بودن باید تربیت شد، باید ظرفیت‌های خودمون رو به روی تربیت باز بکنیم. یه مثال زیبایی یکی از اساتید داشتن که شما وقتی یک ظرف دربسته‌ای رو، مثلا یک بطری دربسته‌ای رو در یه اقیانوس بندازی، با اینکه اقیانوسه ولی هیچ آبی درون این بطری نخواهد شد. چرا؟ چون این درش بسته هست. اگر یه انسانی در برابر حق گوشهای خودش رو ببنده، چشم خودش رو ببنده، قلب خودش رو ببنده، نخواد حقایق رو ببینه، نخواد حقایق رو بشنوه، نخواد به دستورات خدا عمل بکنه، این از اقیانوس رحمت الهی هیچی گیرش نمیاد. در حالی که اگر همون بطری دربش باز باشه، توی یه حوض آبم بندازی میبینی پر آب شد. اگر انسانی به دنبال رشد باشه، چشم و قلب و گوش و عقل خودش رو به روی حقیقت باز بکنه، بخواد آیات الهی رو ببینه، بخواد نشانه های الهی رو ببینه، این رشد میکنه، تربیت میشه، ولو در خانه فرعون باشه. اما ممکنه در خانه پیامبر خدا باشه اما حکم بیاد که شما وارد جهنم شو، مثل همسران لوط و نوح. لذا اینجا بحث خانواده رسول الله صلی الله علیه و آله از منظر راهبردی میخواد یک نکته ای رو به ما منتقل بکنه که صرف انتساب به بزرگان خودش بزرگی نمیاره. صرف انتساب به انسانهای توحیدی انسان رو موحد نمی کنه. مسیر توحید مسیر تربیت هست، مسیر رشد هست. ما باید بخواهیم که خوب بشیم، باید انتخاب کنیم الهی شدن را و توحیدی شدن را. و اگر انتخاب نکنیم، نه، ما هم ممکنه که خدا نکرده سر از جهنم در بیاریم. و البته خدای متعال مسیر توبه رو پیش پای همه ما باز میکنه و در ضمن هم میفرماید که اگر هم توبه هم نکردید، خدا و ملائکت الله و صالح المؤمنین از پیامبر و اسلام و دین دفاع خواهند کرد. خب با این مقدمه ما آیات یکم تا هفتم این سوره رو میخونیم. انشاءالله که همه ما توفیق پیدا بکنیم در مسیر رشد و صلاح خودمون و کسانی که مسئولیت اونها با ما هست درست حرکت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم تلاوت سوره مبارک تحریم رو و تفسیر سوره مبارک تحریم رو با نام خدا، خدایی که رحمان است و خدایی که رحیم است. و از مصداق رحمانیت خدا همین نزول قرآن کریم بر ما انسان هاست. یا ایها النبی، سه تا سوره داریم که با یا ایها النبی شروع شده و جالبه که در هر سه سوره هم به مسائل خانواده توجه شده. یکی همین سوره هست، سوره تحریم، یکی سوره قبل از این بود، سوره طلاق، که اون هم مربوط به مسائل خانواده بود، اون هم با یا ایها النبی شروع شد. و سوره سومی که با یا ایها النبی شروع شد سوره احزاب بود، اگر خاطر شریفتون باشه. سوره احزاب هم با یا ایها النبی شروع شد. باز ما در سوره احزاب هم بحث خانواده رسول الله صلی الله علیه و آله رو داشتیم. و سوره احزاب به این شکل شروع شد، سوره 33 قرآن کریم: یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. حالا خواهیم دید که در همین سوره تحریم هم بحث کافرین و منافقین آمده در آیه 9، باز با تعبیر یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، یعنی بحث کفار و منافقین هم آمده. پس این سه تا سوره‌ای که با یا ایها النبی شروع شده، هر سه سوره مباحث خانواده درش برجسته است، مخصوصا سوره طلاق و سوره تحریم که خب خیلی بحث خانواده درشون پررنگه. وقتی میگه یا ایها النبی، یعنی این مطالبی که میخواییم بگیم مسئولیتش با رهبر جامعه اسلامیه، با پیامبره. یا ایها النبی، ای پیامبر. حالا اینجا یک مسئله رو میگه که در فضای خانواده پیامبر اتفاق افتاده، یک بحثی بوده که در حریم خصوصی اتفاق افتاده. منتها چرا خدا این رو علنی میکنه؟ برای اینکه پیامبر اسوه هست و همونطوری که سبک زندگی حضرت در حوزه عمومی مورد توجه ما هست و در حریم عمومی ما از او استفاده میکنیم، در حریم خصوصی هم اگه پیامبر کاری انجام داده باشه که البته مختص به او نباشه، او هم باز قابل الگو برداری هست. یه اتفاقی افتاده که حالا خدای متعال سربسته ازش سخن گفته که در پیامد اون اتفاق، پیامبر صلی الله علیه و آله امر حلالی رو بر خود حرام کرده است. آیا ما می توانیم چیزی رو که حلال بر خودمون حرام کنیم؟ بله. چگونه؟ مثلا قسم بخوریم که اون کار رو انجام ندهیم. مثلا میگیم حق طلاق دست مرده. مرد می تواند همسرش را اندلزوم طلاق بدهد. حالا یه مردی قسم بخورد که من همسرم را طلاق نخواهم داد، تا پایان عمر باهاش زندگی میکنم. خب حالا اگر این در واقع حلالی رو برای خودش حرام کرده، یا قسم بخوره که مثلا من از عطر استفاده نخواهم کرد، خب یک امر حلالی بوده برای خودش حرام کرده. خب حالا پیامبر هم یک امر حلالی رو برای خودش حرام کرده. چرا؟ آیه میگه به خاطر اینکه میخواستی همسرانت از تو راضی باشند. می‌فرماید این کار رو شما نباید انجام میدادی. می‌فرماید که از این دست بردار. حالا یا نذر کرده یا قسم خورده. از آیه بعدی برمیاد که احتمالاً قسم خورده بوده، چون خدای متعال می‌فرماید که این جور قسم‌ها رو شما مجاز هستید که ازشون رد بشید، البته به شیوه‌ای که در سوره مائده آیه 89 قبلا گفتیم، در جلسه 122 بحثش رو مطرح کردیم که باید کفاره قسم داده بشه، اون وقت شما میتونید قسمتون رو بشکنید. پس خدای متعال از پیامبر خودش نمیپذیره که بیاد یه حلالی رو بر خودش حرام بکنه به خاطر اینکه همسرش یا همسرانش ازش راضی باشن. چرا؟ چون ما باید دنبال رضایت خدا باشیم اولا، نه رضایت اشخاص. چون رضایت اشخاص رو هر کاری هم بکنیم معلوم نیست جلب بشه و تأمین بشه. پس رضایت خدا جلب کنیم، این برای ما مقدورتره. دوم این که کاری که پیغمبر میکنه خب الگوی دیگران قرار میگیره، تبدیل میشه به سنت. پیغمبر نباید حلالی رو بر خودش حرام بکنه، اونم به خاطر اینکه همسرش رو یا همسرانش رو راضی کنه، در حالی که رضایت خدا مهمتر هست. یا ایها النبی، ای پیامبر، چرا حرام میکنی بر خود آنچرا که خدا حلال کرده است برای تو؟ تبتغی مرضات ازواجک، یعنی میخوای که خوشنودی همسرانت رو تأمین بکنی؟ این کار پسندیده نیست، شما رضایت خدا رو باید در نظر بگیرید. از اینکه مضارع آورده میگه لم تحرمو، ظاهرا یعنی همون اول کار داره خدای متعال این رو تذکر میده، چرا حرام میکنی؟ این مدتی ازش نگذشته، همون آغاز کار هست. چرا حرام میکنی آنچرا خدا بر تو حلال کرده است؟ میخوایی که خوشنودی همسرانت رو طلب کنی؟ نه، چون این کاری جایز نیست، و الله غفور الرحیم، اون همسرانی هم که تو رو وادار کردن و از تو خواستن که یه امر حلالی رو تو بر خودت حرام کنی، باید از خدا عذرخواهی کنن، عند الله معذرت خواهی کنن، خدا بخشنده و مهربان است. قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم. فرض وقتی با علا بیاد به معنای وجوبه، مثلا بگیم فرض الله علیکم یعنی خدا بر شما واجب کرده است، ولی وقتی با حرف لام بیاد به معنای جواز هست، به معنای رفع من است. قد فرض الله لكم، خدا اجازه داده است به شما تحلت ایمانكم، گشودن سوگندهایتان را. این دیگه اختصاص به پیغمبر نداره، هر کدوم از شما مسلمین قسم خوردید بعد خواستید قسمتون رو نقض بکنید میتونید، منتها به شیوهی که خدا اجازه داده. عرض کردم در جلسه 122 این رو بحث کردیم، آیه 89 سوره مائده، اونجا میفرماید که اگر خواستید قسمتون رو باز کنید و خلاف قسمی که خوردید عمل بکنید کفاره باید بدید. کفاره چیه؟ یه بخش از کفاره این هست که فرد بیاد و یک مثلا 10 تا گرسنه رو اطعام بکنه، میگه فکفارته اطعام و 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم، یا 10 نفر رو بپوشانید، 10 فقیری که لباس سه مناسبی ندارن شما براشون لباس تهیه کنید، او تحریر رقبتن یا بردهی رو آزاد کنید، و کسی که نتونست هیچ کدوم از این کارها رو انجام بده فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم و احفظو ایمانکم. البته اگر دلیل خاصی برای نقض قسم ندارید بهتره که قسمی رو که خوردید مراعات بکنید، اما قسمی که شما خوردی که حلال خدا رو بر خودت حرام کردی، خب این قسم وجهی نداره و این رو میتونید که بگشایید باز کنید. والله مولاکم، خدا سرپرست شما هست، شما برای رضایت افراد و اشخاص نباید چیزی رو که خدا برای شما حلال کرده حرام بکنید. خب این در ضمن یک نکته راهبردی هم برای ما داره به لحاظ اداره جامعه. ما خیلی جاها یه کارهایی رو میاییم ممنوع میکنیم که نباید ممنوع بکنیم، سلیقه‌ای ممکنه عمل بکنیم، یعنی باید تا جایی که میتوانیم ما قانون زدائی بکنیم، تا جایی که میتونیم باید موانع رو برداریم. اگر خدای متعال چیزی رو حلال کرده، اصل مسئله حلیت هست، جواز هست، تا میتوانیم ما نباید زنجیر ایجاد بکنیم، من ایجاد بکنیم، مانع ایجاد بکنیم. لذا یک راهبرد منع زدائی، یک راهبرد به اصطلاح پایبندی به اون چه که خدا حلال کرده ما اینجا میتونیم استخراج بکنیم و اون رو در فضای جامعه سازی خودمون، دولت سازی خودمون مورد استفاده قرار بدیم. خیلی جاها مثلا خیلی از افراد بر حسب ذوق و سلیقه خودشون کارهایی رو که خدا اجازه داده میگن نه انجام نشود، چون ممکنه که این باعث بشه بعد فرد در ادامه مثلا یه گناهی مرتکب بشه. نه، کاری رو که خدا حلال کرده ما باید حلال بشموریم و تا جایی که مقدورمون هست، ضرورتی اقتضا نکرده، نباید حلالهای خدا رو حرام بکنیم بر خودمون یا بر اعضای جامعه یا یک فضای فرهنگی حول اون حلال خدا ایجاد بکنیم که اصلا کسی جرأت نکنه اون حلال رو انجام بده. پس تو فرهنگ سازیمون، توی سیاست گذاری هامون باید به این نکات توجه داشته باشیم. آنچه را خدا حلال کرده است نباید بر خودمون و بر دیگران حرام بکنیم. و هو العلیم الحکیم. چرا؟ به خاطر اینکه خدا وقتی یه حکمی رو وضع کرده، یه قانونی رو وضع کرده، این رو بر اساس علم و حکمت انجام داده. بشر که علم و حکمتش از خدا که بیشتر نیست، مسلم علم و حکمت بشر اصلا قابل مقایسه با علم و حکمت خدا نیست. بشر چطور میخواد با علم و حکمت محدود خودش بیاد قانونی رو که خدای متعال با علم و حکمتش برای ما وضع کرده این رو منع بکنه، حرام بکنه، محدود بکنه؟ حالا ماجرا چیه؟ از آیه 3 و در آیه 3 ماجرا رو خدای متعال برای ما توضیح میده. میگه ماجرا این بود که پیامبر یک رازی رو، حالا به هر دلیلی اینجا دیگه باز نشده، پیامبر یک رازی رو به یکی از همسران خودش گفت و به اون همسرش هم گفت که این رو به دیگران نگو. این همسر رفت به یکی دیگر از همسران پیامبر این راز رو لو داد و به او گفت. خدای متعال به پیامبر این مطلب رو اعلام کرد، یعنی وحی شد به پیامبر که فلانی که این راز رو قرار نبود به دیگری بگه رفته و به فلانی گفته. پیامبر به اون همسرش گفت که چرا این راز رو افشا کردی؟ البته پیامبر نیومد همه اون چی رو که بهش اطلاع داده شده بود به این همسرش بگه، ملاحظه کرد، یه اشاره‌ای کرد، گفت تو به فلانی. اون تعجب کرد، گفت شما از کجا مطلع شدی؟ پیامبر فرمود که خب خدا متعال به من اطلاع داد. خب در ادامه خدای متعال از این دو همسر پیغمبر میخواد که توبه بکنن، چون با این اقدام قلبشون منحرف شده. خب این دومی چرا؟ چون دومی هم نباید راز رو از اون اولی میشنید، یعنی وقتی مطلبی راز هست، خب راز رو شما امین بودی، امانتداری باید میکردی، چه اون کسی که امانت رو میشکنه راز رو به دیگری میگه، چه اون کسی که این رو میشنوه، یعنی آمادگی پیدا میکنه. اگه رازه نگو، به محض اینکه کسی به شما میگه یه رازی هست من به تو بگم، اگه راز هست نگو، به خاطر اینکه داری امانتداری خودت رو زیر سوال میبری. یه کسی به هر دلیلی به تو اعتماد کرده، یه رازی رو به تو گفته. بالاخره در زندگی ما رازهایی داریم، این رازها رو بنا به دلایلی با افرادی در میان میگذاریم. تو خانواده هم همینطوره، ممکنه یه رازی، یه مطلبی هست بین یه مرد و همسرش، حالا این همسر دیگری داره یا اون همسرش دوستی داره که نباید این راز رو بره به اونها بگه. و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا فلما نبعت بهی و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبعها بهی قالت من انبعك هذا قال نبعنی العلیم الخبیر انت توبا الالله فقد سقت قلوبكما و انت ظاهر علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات ثيبات وابكارا. بخاطر بسپرید این ماجرا این بوده، یادتون باشه اون زمانی که پیغمبر رازی رو گفت به برخی از همسرانش، که اینجا بعض در زبان عرب حداقلش یک نفره، یعنی به یکی از همسرانش پیغمبر سخنی را به راز گفت، گفت این سره، این راز پیش خودت نگه دار، که حالا نگفته اون راز چی بوده، یه رازی بوده دیگه، بالاخره راز بوده نباید افشا می شده دیگه، خود خدا که نباید اون رو افشا بکنه. فلما نبعت به، وقتی که این راز رو به این خانم گفت، این خانم چیکار کرد؟ نبعت بهی، این خانم خبر داد، اطلاع داد از این راز دیگری را، این رو رفت و به یکی دیگر از همسران پیامبر گفت. و اظهره الله علیه، پس از اینکه این خانم این رازی رو که نباید به دیگری میگفت رفت به دیگری گفت: خدا آگاه کرد پیامبر را از این اقدام. یعنی گفتش که به پیامبر خدای متعال از طریق وحی اطلاع داد که یه همچه اتفاقی افتاده. این خانم رفت و این راز رو به دیگری گفت. و اظهره الله علی، یعنی آگاه کرد او پیامبر را بر آن، یعنی خدای متعال پیامبر خودش رو آگاه کرد بر این رازی که لو رفته بود. خب و اظهره الله علی به این معنا هم هست که آشکار کرد رسول الله آنچرا که خدا بهش گفته بود بر اون خانم. پس خدا این راز رو، این رازی رو که اون خانم برملا کرده بود، خدای متعال به پیغمبر اطلاع داد. پیغمبر به اون خانم گفت که تو مثل این که این رازی رو که بهت گفته بودم رفتی و برملا کردی. اظهره الله علی. عرف بعضه و اعرض عن بعض. وقتی که پیامبر به اون خانم گفت که تو راز رو برملا کردی، همه اون چی رو که خدا به پیامبر خودش اطلاع داده بود نگفت. عرف بعضه، بخشی از اون چی رو که خدا بهش گفته بود به اون خانم گفت و اعرض عن بعض، بخشیش رو هم نگفت. فقط همینقدر که این سر رو که به تو گفته بودم، پس چرا رفتی به فلانی گفتی؟ خب اون خانم تعجب کرد. فلما نبعها، وقتی که پیامبر خبر داد این مسئله را به اون خانم، قالت، اون خانم بهش گفت که من انبعک هذا، کی به تو خبر داد این مطلب رو؟ قال، پیامبر فرمود، نبعنی العلیم الخبیر، آگاه کرد مرا دانای آگاه، یعنی خدای متعال به من خدا اطلاع داد. خب معلومه که اینجا مثلا این خانم دیگه لابد شرمنده شده و از این پیمان شکنی که کرده و از این خلف وعده ای که کرده، دیگه خدا نمیگه که بعدش چی شد. خدا میاد راهکار پیشنهاد میکنه که شما دوتا خانم، هم اونی که این راز رو برملا کرد، هم اونی که این راز رو شنید و بعد احتمالاً او هم یه کارهایی دیگه انجام داده، برای چون توبه جایی معنا داره که یک اقدامی که نباید صورت میگرفته صورت گرفته باشه. لذا میفرماید ان تتوبا الالله، اگر شما دو زن، شما دو همسر پیغمبر توبه کنید و برگردید به سوی خدا، این براتون بهتره. حالا آیه ادامهشو نمیگه که ان تتوبا الالله چی؟ و ان تتوبا الالله این خیلی برای شما بهتره. یعنی راهش اینه، اگه میخواهید که خطای خودتون رو اصلاح بکنید، توبه کنید، برگردید به سوی خدا، بگید خدای ما اشتباه کردید. اون بالا هم که فرمود والله غفور و رحیم دیگه. چرا؟ فقط سقط قلوب کما. چرا توبه کنیم خدایا؟ چون که قلوب شما دو نفر منحرف گشته. فقط سقط یعنی قطعا منحرف شده است قلوب کما، دلهای شما دو نفر با این گناهی که مرتکب شدید منحرف شده. راهش چیه؟ توبه است. اما اگر توبه نکنید و انتظاهر علی، اگه توبه نکنید و به ادامه توطئه علیه پیغمبر ادامه بدید، تظاهر یعنی همدست شدن، همدیگر رو پشتیبانی کردن علیه پیامبر، و انتظاهر اگه به همدستی خودتون بر ضد پیغمبر ادامه بدهید، پس بدانید که شما نمیتونید به پیغمبر گزندی وارد کنید. چرا؟ به خاطر اینکه پیغمبر یارانی داره که اونها شکست ناپذیرن. اول از همه فإن الله هو مولاه، خود خدا یار و یاور پیغمبره. خب میخواهید با خدا درگیر بشید؟ نمیتونید که. پس از اون و جبریل، جبریل یار و یاور پیغمبره. پس از اون صالح المؤمنین، نیکمردی از مؤمنان، صالح المؤمنین، اون شایسته ترین فرد از میان مؤمنان، که روایت مختلف می‌فرماید منظور امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. و الملائکه و فرشتگان، فرشتگان هم همه یار و یاور پیغمبرن. خوب حساب کتاب بکنید ببینید شما میتونید پیغمبر رو شکست بدید، میتونید علیه پیغمبر اقدام بکنید. پس هرچه پیغمبر بهتون میگه گوش بدید، این تخلفی رو که کردید هم توبه بکنید. بعد از ذالک ظهیر، اگر شما بر ضد پیامبر هم دست بشید، بدانید که خدا و جبرئیل و امیرالمومنین علی علیه السلام و فرشتگان اینها همه پس از آن پشتیبان پیامبرند. بعد از ذالک ظهیر، یعنی پس از همدستی شما اینها همه پشتیبانی میکنند پیغمبر را. خب معلومه که این مسئله مسئله مهمی بوده و این شأن نزول هایی که در ذیل این آیات ذکر شده به نظر میرسه که این شأن نزول ها شأن نزول های واقعی نباشه، چون یه چیزایی گفتن که تقریبا هیچ اهمیتی نداره، مثلا اهمیتی در این حد نداره که خدا به پیغمبرش بگه که تو چرا اون چرا که خدا حلال کرده بر خودت حرام کردی، و بعد به این همسران بگه توبه بکنید و قلبتون منحرف شده، و بعد به اینها بگه اگه به اقدامتون علیه پیغمبر ادامه بدید خدا رو در روتون وای میسته، جبرئیل وای میسته، صالح المؤمنین، ملائکه، اینا همه روبروی شما وای میستن. این معلومه که مسئله بسیار مهمی بوده که حالا در سوره عرض کردم بیان نشده. حتی در آیه پنجم تهدید به طلاق هم میکنه، یعنی بدانید که دست پیامبر بازه و اگر دست از اقداماتتون علیه پیغمبر بردارید پیغمبر شما رو میتونه طلاق بده، و اگه شما رو طلاق بده فکر نکنید که حالا دیگه همسری مناسب پیغمبر گیرش نمیاد، نه، چه بسا که همسرانی بهتر از شما نصیب پیامبر بشن، همسرانی که تسلیم خدا باشن، مؤمن باشن، فرمان بردار باشن، توبه کار باشن، اگه گناهی مرتکب شدن توبه کنن. چون مستحضر باشید که پیامبر معصومه نه همسران پیامبر، پیامبران معصوم بودن نه همسران پیامبران. اگر همسران پیامبران معصوم بودن که در همین سوره حالا در جلسه بعد میخونیم، نمیگفت که همسران لوط و نوح اینا کافر بودن، اصلا داخل جهنم شدن، خدا اینا رو گفت وارد جهنم بشید، اصلا جهنمی شدن. بله همسران پیامبر امهات المؤمنین هستن، جایگاه مادری رو برای مؤمنان دارن، ولذا وقتی هم که پیامبر از دنیا رفت یکی از احکام اختصاصی همسران پیامبره که کسی با اونها نمیتونه ازدواج بکنه و نتونه، ممنوع بود ازدواج با همسران پیامبر. اما همسر پیامبر بودن که اون افراد رو تبدیل میکنه به امهات المؤمنین، تبدیل به افراد معصوم نمیکنه. همسر پیامبر هم مثل دیگران ممکنه که خطایی بکنه، گناهی مرتکب بشه، خب باید توبه بکنه. و همسران پیامبران در طول تاریخ که حالا در این سوره توضیح داده ممکنه که حتی اهل جهنم هم بشن. عسا ربه، امید است که پروردگار محمد، ان طلقکن، اگر طلاق دهد شما را، ان یبدله ازواجا خیرا منکن، جایگزین سازد برای محمد همسرانی بهتر از شما را، همسرانی که این ویژگی ها رو داشته باشن، مسلمات باشن، یعنی مسلمان باشن، تسلیم خدا باشن، مؤمنات باشن، مؤمن باشن، قانتات باشن، یعنی فرمان بردار و متواضع و حرف شنو باشن، تائبات باشن، یعنی اهل توبه باشن، اگه خطای مرتکب شدن، گناهی مرتکب شدن توبه بکنن، عابدات باشن، یعنی اهل عبادت خدا باشن، صائحات باشن، اهل هجرت و حرکت در راه خدا باشن. که حالا یکی از مصادیق صائحات رو روزداری گفتن، یکی از مصادیقش رو هجرت گفتن، اگه در راه خدا هجرت لازم شد، مثل خب زنان مهاجر که ما در سوره ممتحنه درباره اونها خوندیم که یه عده ایمان آوردن و از مکه مهاجرت کردن آمدن مدینه و خلاصه اهل سیر و سلوک باشن، اهل جنب و جوش باشن، اهل حرکت باشن. سائح به گردشگرم گفته میشه، یعنی اهل حرکت باشن، اهل درجا زدن نباشن، در مسیر الهی اهل سیر و سلوک باشن، ولو نیاز به مهاجرت شد، ولو نیاز به روزه شد، ولو نیاز به مسجد رفتن شد. ثیباتن و ابکارا، حالا چه بیوه چه باکره، ثیباتن و ابکارا، نمیشه یک کسی هم بیوه باشه هم باکره، لذا با واو آورد، یعنی مسلمان، مؤمن، قانت، تائب، عابد، سائح. حالا چه ثیبات، یعنی چه بیوه باشن، چه قبلا ازدواج کرده باشن، والا همسرشون شهید شده باشه یا از دنیا رفته باشه یا اونها رو طلاق داده باشه، یا اینکه ابکار باشن، باکره باشن، اینا دیگه فرقی نداره. خب حالا از آیه ششم سوره وارد یه فاز جدیدی میشه، یعنی از یه مسئله‌ای که در درون خانواده پیامبر اتفاق افتاده میاد یک مسئله عمومی رو مطرح میکنه و اون اینه که ای اهل ایمان، مواظب اهلتون باشید، مواظب خانواده هاتون باشید، مواظب کسانی که مسئولیت اونها بر عهده شما هست باشید، که اگر مواظبت نکنید یه وقت میبینید که همین خانواده های شما، همین کسانی که مسئولیتشون با شما هست جهنمی شدن، همینها از دایره توحید خارج شدن. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید، حفظ کنید خودتان را و اهلیکم و اهلتان را، نارن، از آتشی که وقودها الناس والحجاره، از آتش جهنمی که هیزمش مردم هستند و سنگ ها. حالا چه این سنگ ها، منظور یعنی مردمی که دارای قساوت قلب شدند و قلبشون مثل سنگ شده در برابر خدا خاضع و خاشع نیست، یا چه به این معنا باشه یعنی مردمی که از مسیر خدا منحرف شدن و سنگ ها، یعنی بت ها هم چون جاشون تو جهنم دیگه، یا معانی دیگه، حالا معانی مختلفی شده، یعنی سنگی که میشه باهاش آتش روشن کرد و آدم هایی که اینها هم میشن هیزم آتش. حالا جهنم، چون خودش جهنم رو ما نمیتونیم تصور بکنیم، جهنمی که خدا ایجاد میکنه که همین عمل خود ما هست. حالا تو آیه بعد میگه جهنم چون عمل خودتونه، لذا اینطور نیست که یه آتیشی اونجا روشن بکنن، نه، همین عمل خود فرد میشه شعله آتش، لذا میگه که خود انسان آتش زنش هست، هیزمش هست، خود این کبریتشه، خود این وقود، یعنی اون آتش زنه از هیزم بالاتره، یعنی اصلا خود این آتیش رو روشن میکنه. به این معنا اهل رو مفسرین به درستی فرمودن که فقط مخصوص همسر و فرزندان نیست، هر کسی که مسئولیتش با افراد هست، مثلا یک کسی رئیس یک کارخونه هست، اهل او اعضای این کارخونه و کارگران این کارخونه هستن، کسی وزیر یه وزارتخونه هست، اهل این وزیر تمام کارمندان و پرسنل این وزارتخانه هستن، یک کسی رئیس یه دانشگاهه، تمام دانشجویان، کارمندان، اساتید اونجا اهل او هستند. اگر این با تصمیمات خودش یه کاری کنه که اینها جهنمی بشن، بعداً باید پاسخگو باشه. برعکس، باید مواظبت بکنه که اینها از مسیر الهی منحرف نشن برنامه‌های فرهنگی براشون بگذاره، برنامه‌های الهی براشون بگذاره. علیها، بر اون جهنم، بر اون آتش فرشتگانی هستند نگهبان، که قلازون شدادند، یعنی فرشتگان قاطع و نیرومند. و اینطور نیست که یه فرشته هایی باشن که دستورات خدا رو بخوان انجام ندن، نه، لا یعصون الله ما امرهم، اینها از اون چه که خدا بهشون امر بکنه نافرمانی نمی کنن. وقتی خدا میگه که خذوهم و قلوهم، اینا رو بندازید توی جهنم، میگن چشم، انجام میده. و یفعلون ما یومرون، هر چه که بهشون فرمان داده بشه اینها انجام میدن. یا ایها الذین کفروا، اونجا گفت یا ایها الذین آمنوا، اینجا یا ایها الذین کفروا، یعنی اگر ای اهل ایمان به این دستورات گوش ندادید، روز قیامت معذرت خواهی دیگه فایده نداره. این کفر در واقع نمیخواد به مشرکین بگه، یعنی همین مؤمنی که به حرف گوش نداد، ناسپاسی کرد، از فرصتی که دین براش فراهم کرده استفاده نکرد، خب روز قیامت حالا بیاد معذرت خواهی کنه دیگه فایده نداره. چرا؟ چون جهنمش همون عمل خودشه. ای کسانی که ناسپاسی کرده اید، کفران کرده اید نعمتهای خدا را، لا تعتذر الیوم، روز قیامت بهشون گفته میشه که امروز دیگه پشیمانی فایده ای نداره، معذرت خواهی فایده ای نداره، عذر آوردن فایده ای نداره. چرا مسئولیتت رو انجام ندادی؟ تو مسئولیتت رو باید انجام بدی. پیامبر خدا در قبال خانوادش مسئولیتش رو انجام میده، من و شما باید انجام بدی. تو باید در قبال پرسنلت مسئولیتت رو انجام میدادی. یه رهبر در قبال پیروان خودش مسئولیتش رو باید انجام بده. خب حالا اونا گوش ندادن، دیگه مسئولیتشون با ما نیست. یعنی لذا تو آیات بسیار زیادی به پیغمبر میگه که تو وظیفت ابلاغه، تو ابلاغ بکن، اینا گوش نکردن دیگه خودشون باید جوابگو باشن. لست علیهم به مسیطر، ما علی الرسول الا البلا، انما تجزون ما کنتم تعملون، جز این نیست که آنچه که شما دارید بهش کیفر داده میشوید، دارید باش مجازات میشید، همون چیزیه که شما میکردید در دنیا، یعنی نتیجه عمل خودتونه، این نتیجه عمل خودتونه، تجسم عمل خود شماست، یک امر اعتباری نیست که بشه کم و زیادش کرد، این عین عمل خودتونه که اینجا مجسم شده. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که اهل ایمان و عمل صالح باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما نسبت به کسانی که مسئولیتشون با ما هست، نسبت به ابلاغ پیام‌های تو به اونها، رسوندن پیام‌های تو به اونها موفق باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما برای کسانی که مسئولیتشون با ما هست، حداقل بتوانیم زمینه ساز آشنایی اونها با معارف قرآن کریم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت بشویم. اینا جز وظایف ما هست، چه خانواده چه افراد تحت امر. در ضمن آیه پنجم، این رو هم باید خوب توجه بهش بکنیم، ویژگی های یه همسر ایدئال رو هم بیان کرد. اگر کسی دنبال یه همسر خوب میگرده، همسر خوب کسیه که مسلمان باشه، مؤمن باشه، قانت باشه، تائب باشه، عابد باشه، صائح باشه. اما ثیبات و ابکار نه، اون هر کدوم باشه فرقی نداره، یعنی کسی هم که همسرش از دنیا رفته یا قبلا همسر داشته، طلاق گرفته، اگر این ویژگی ها رو داشت میتونید باهاش ازدواج بکنید. به قیافه و شکل و ظاهر اینا مثلا نپرداختین، آیا اینا خوبه که واقعا در تشکیل خانواده مورد توجه جوانهای ما قرار بگیره. امروز برای بعضی ها یا خیلی ها انسان توجه میکنه، میده که اصلا انگار فقط ظواهر اصل شده، دین و ایمان و عبادت و توبه و اینا اصلا شاید محل توجه نباشه. خب از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق قرآنی شدن را عنایت بفرماید. خدایا قرآن را نور وجود ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.